نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 415 سطر 2 تعلیقه 252 25 بهمن 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك اللهم، وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رحمة الله عليه در متن کفایه تقریبی رو ارائه دادند زیل عنوان این قلت برای استفاده مفهوم از جمله شرطیه به مقتضای اطلاق و به معانی مقدمات حکمت. تقریب اطلاق رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در نوبت گذشته تعلیقه 251 بیان داشتند و افاده فرمودند. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در جواب از این تقریب دو اشکال رو متوجه او می دونند. یک اشکال این هست که این مطلب خوب متفرع بر اطلاق و تمامیت مقدمات حکمت هست و در مفاد حرف اینجا ما اطلاق رو نداریم. بنابراین اینجا مجالی برای این تقریب نیست. پس این تقریب مبتنی بر تمامیت مقدمات حکمت هست. تمامیت مقدمات حکمت در مفاد حرف نیست و بنابراین اینجا جای برای این تقریب نیست. حالا چرا در اینجا مقدمات حکمت تام نیست و تمام نیست. استدلال مرحوم آخون این هست، می‌فرمایند که و الا لما کان معنا حرفیا. حالا عبارت رو اجازه بدید کامل بخونم. قول تو اولا، اشکال اول، هازا این اطلاق در جاییست که فیما تمت هناکه مقدمات الحکمه، این یک. ولا تکاد و تتم فیما، یعنی تتم مقدمات حکمت، فیما هو مفاد الحرف، این دو. کما ها هنا و الا لما کان معنا حرفیا کما یظهر وجهه بالتأمل، اینجور. خب این و الا لما کان معنا حرفیا چی میخواد برسونه؟ چه مطلبی رو میخواد افاده کنه؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بیان این عبارت و توضیح این عبارت اینجور بیان میکنند که اگر بخواهیم علیت رو یا لزوم رو یا ترتب رو هرچه از اطلاق استفاده کنیم، اطلاقی که به همون بیان که گذشت در کلام قائل، اطلاقی که موجب شود که اون مقدم و اون شرط علت تامه منحصره بوده باشه، چون گفتیم از ترتب مطلق علیت فهمیده میشه و همچنین از ترتب و این ترتب مطلق ترتب تالی بر علت منحصره هست نه بر غیر آن. خب این ملاحظه به نحو اطلاق در کجاست و چگونه صورت میپذیرد؟ خب میفرماید که این با نظر استقلالی نسبت به اون حرف خواهد بود. حالا فرض کنید که حرف شرط و معنای و مفاد حرف، معنای حرف او ملحوظ هست اما به نحو عالی، نه به نحو استقلالی، و در جایی که لحاظ عالی باشه مجال برای اطلاق نیست. اگر بخواهید از مفاد حرفی که به نحو عالی لحاظ شده اطلاق رو استفاده کنید، این معناش این هست اون معنای عالی رو باید به نحو استقلالی لحاظ کنید. خب این یعنی معنای حرفی این منقلب بشه به معنای اسمی که مرحوم آخون هم فرمود و الا لما کان معنا حرفی، یا دیگه این معنا و مفاد حرف، مفاد حرف دیگه معنای حرفی نیست، بشه معنای اسمی. بنابراین ایشون کلام مرحوم آخوند استاد رو رضوان الله تعالی علیه ما اینجور توضیح میدن در این تعلیقه، میفرمایند که حالا بخشی از این تعلیقه این هست: از ملاحظت العلیه و لزوم و ترتب، همه اینها رو به نحو الاطلاق المقتضی، اطلاقی که ملاحظه کنیم به نحو اطلاق نه به عنوان مدلول وضعی، به نحو اطلاقی که المقتضی لشرطیت المقدم فقط موجب شود که اون مقدم و اون شرط علت بوده باشه، امری بوده باشه که لزوم هست، ترتب جزابر تالی بر مقدم جزا بر شرط باشه، اونم به نحو علیت و اون هم به نحو علیت منحصره. اینها لا تکونو الا به نظر الاستقلالی. شاید اینجور تعبیر می فرمودن از ملاحظت و لزوم در گام نخست، ترتب گام دوم، علیت گام سوم، علیت منحصر گام چهارم به نحو اطلاق المقتضی تا آخر شاید بهتر بود. خب این لا تکون الا به نظر الاستقلالی، یعنی باید اون، حالا حرف رو فرض کنید که اون حرف شرط باشه، حالا یا هیئت شرطیه باشه، هیئت جمله شرطیه، اونم حرف به حساب میاد، حالا هر کدوم باشه فرق نداره، دخیل نیست در بحث. مهم اینه که از یک حرفی میخوایم این اطلاق رو استفاده کنیم، لا تکونو الا به نظر الاستقلالی. بنابراین فیوجبو این اطلاق یا این نظر استقلالی بهتره، فیوجب النظر الاستقلالی انقلاب المعنى الحرفی اسمیا، این معنای حرفی منقلب بشه به معنای اسمی. فی ما هو مفاد الحرف و الا لما کان معنا حرفیا، که در عبارتی که فای اومده همین باشه. این هم از این. مرحوم محقق اصفهانی دو تا اشکال نقضی به مرحوم آخوند میکنه. میگه خب شما اینجا مفاد حرف رو دارید، از این مفاد حرف استفاده اطلاق نکردید، اطلاق نگرفتید، مطلق باید ملحوظ باشه استقلالا، حرف هم ملحوظ هست عالیه. ایشون دو تا اشکال نقضی، اشکال اول نسبت به بحث واجب مشروطه. خب مستحضری در بحث واجب مشروط، اونجا نزاعی هست میان شیخ و آخوند، انجا اک زیدون فاکرم ها، آیا اینجا اکزیدون قید هیئت اکرم ها هست یا قید ماده؟ مرحوم شیخ میگفتن خب هیئت معنای حرفیه، معنای او یک معنای حرفیه، معنای حرفی قابل اطلاق و تغییر نیست، قابل تغییر نیست، پس قابل اطلاق هم نیست، و بنابراین ما نمیتونیم بگیم واجب مطلق و واجب مشروط داریم، چون واجب مطلق و مشروط معناش این هست هیئت افعال یا مقید باشه یا مطلق، در حالی که تغییرش مستحیله، و چون رابطه اطلاق و تغییر رابطه ملک و عدم ملک هست، پس اطلاقش هم مستحیله. اونجا مرحوم آخوند کلام شیخ رو نمیپذیرند و به اطلاق تمسک میکنن، میگن نه میشه تمسک کرد. در حالی که خودشون اینجا به اطلاق تمسک نکردن. حالا من آمدن کلام مرحوم آخوند در اونجا رو گزارش ناقص تقدیم میکنم محضر مبارک دوستان. بالاخره مرحوم آخوند اونجا اطلاق تمسک کردن. این یه مورد. مورد دیگه این هست که نسبت به هیئت خود صیغه، خب بگیم وضع برای طلب شده، طلبی که جامع طلب وجوبی و طلب ندبیه. مقتضای اطلاق این هست که اینجا این طلب طلب وجوبی باشه. باز اونجا هم مرحوم آخون به اطلاق تمسک کردند، البته باز آمدن ما گزارش کلامشون رو ناقص داریم نقل میکنیم. بالاخره مرحوم آخون تمسک کردند. حالا چه شده که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا نمیپذیرند، اینجا قبول نمی کنند؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشون میاد در بخش سوم این تعلیقه این مطلب رو حل میکنه و این جواب نقضی رو پاسخ میده. پس بخش اول این تعلیقه تبیین فرمایش مرحوم آخونده، بخش دوم این تعلیقه اشکال نقضی بر مرحوم آخونده که این هست، عبارت بخونیم این یک و نیم سطر رو میفرماد: و هو منقوم بالوجوب الاطلاقی فی قبال المشروط، یعنی فی قبال الوجوب المشروط، که خب این عدم تمسک شما به اطلاق اشکال نقضی بهش وارد هست به دو مورد: یکی بالوجوب الاطلاقی فی قبال مشروط، شما میگید به وجوب اطلاقی تمسک میگید، وجوب وجوب اطلاقیه، یعنی از یک اطلاق وجوب رو استفاده میکنید میگید واجب واجب مطلقه در قبال واجب مشروط، این یک. و همچنین بل وجوب اطلاقی فاستفادت الوجوب من طلب الجامع، هیئت افعال وضع شده برای طلب جامع، یعنی جامع طلب وجوبی و ندبی. شما میایین استفاده وجوب میکنید، میگید اینجا طلب طلب وجوبی هست به مقدمات الحکمه، اینجور شاید به استفاده باشه بهتر باشه، یعنی منقوض و به استفادت الوجوب. خب این هم بخش دوم. بخش سوم این تعلیقه، بخش سوم این هست که ایشون میفرماید ما جواب میدیم، یعنی هم اینجا رو بحث خودمون بحث مفهوم شرط، هم اون بحث وجوب اطلاقی فی قبال المشروط، و هم اون استفاده وجوب من طلب الجامع به مقدمات الحکمه. چطور؟ میگیم معنای حرفی، حالا چه به نحو وسیع و مطلق چه به نحو ضیق و مقید، این ملاحظه میشه، اما لازم نیست لحاظش لحاظ استقلالی باشه تا شما بگید که ینقلب المعنى الحرفی اسمی یا معنای حرفی اسمی شده، یا به تعبیر مرحوم آخون لما کان معنى حرفی یا نه خیر، بلکه از اونجایی که این معنای حرفی، این معنا خود معنا مندک در یک معنای اسمی هست، به تبع اون معنای اسمی لحاظ میشه. در بحث خودمون علت و معلول که طرفین این علیت هستند، این علت و معلول رو ملاحظه میکنه، به تعبیرشون الا نحو لا ينفك احدهما عن الاخر، به گونه ای که یکی از این دو از دیگری جدا نشه. این جور علت و خب این جور ملاحظه کردن معناش یعنی چی؟ یعنی نه این علت با غیر این معلول میاد، نه این معلول با غیر این علت میاد. خب این نحو ملاحظه همون ملاحظه علیت منحصره هست، منطبط تبع این اشکال نداره. بله اگر معنای حرفی رو بخوایم مستقلن لحاظ کنیم، این اشکال هست که معنای عالی داره استقلالی لحاظ میشه دیگه، معنای حرفی معنای حرفی نشد، منقلب به معنای اسمی شد. ولی اگر او رو به تبع اون معنای اسمی لحاظ کردیم، اینجا دیگه از این نظر مشکلی نیست. خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث واجب مشروط اونجا دارن، میگن که اطلاق، همین فرمایش اینجا رو اونجا باز کردند، میگن اطلاق و تغییر در اینجا اون اطلاق و تغییر باب مطلق و مقید نیست، او عبارت است از همون ملاحظه معنای وسیع و ملاحظه معنای مزیق. این را با یک عنایتی این تعبیر رو به کار بردن، به ملاحظه المعنى الحرفی الوسیع و الزیق، که بخواد بگه بابا اون مطلق و مقید در باب مطلق و مقید اون لحاظ استقلالیه، میخواییم اما معنای وسیعی رو ملاحظه کنیم. اینجا اشکال نداره، اینجا اشکال نداره و اینو میتونیم به تبع غیر لحاظ کنیم. در صفحه 59 جلد 2 تعلیقه 21 اینجور دارند: قد عرفت فی اوائل تعلیقه، تعلیقه 21 یعنی در اوائل نهای جلد 1 که اونجا معنای حرفی روشون تحقیق کردند، قد عرفت ان المعانی الحرفیه والمفاهیم الادویه مع ان وضعها عام والموضوع له خاص والموضوع لها خاص الا ان معانیها غیر جزئیت عینیه ولا ذهنیه، اینها جزئی خارجی و یا ذهنی نیستند، بل جزئیتها و خصوصیتها به تقومها به طرفیها، جزئیتش از این باب هست که متقوم به غیره، کما انها غیر کلیه، این معانی نه جزئیان نه کلی، کلی به چه معنا؟ به معنا صدقها علی کثیرین، اونجا بحثش مفصل گذشت، در جای خودش بحث کردیم این رو که اینها جامع ذاتی ندارن، لنها لا جامع ذاتی لها حتی یست و غلا افرادها. بله کلی هستن، نم کلیتها به معنا قبول حال وجودات لا محظور فیها، این اشکال نداره. لأن القدر المسلم من خصوصیتها هی الخصوصیت الناشئه من التقوم به طرفیها فقط، لکنه مع هذا کله لا مانع من تغییرها. ببینید هم کلیت رو معناش رو عوض کرد هم تغییر رو، لا مانع من تغییرها به معنا، به معنا، به معنا ان، حالا اونجا بحث هیئت افعل هست، ان البعث الملحوظ نسبتا بین اطرافها من الباعث و المبعوث الی، این ربما لا تكون له تخصص آخر غیر ما حصل له من اطراف الثلاثه و ربما يكون له تخصص آخر من قبل ما علق علی. اینجور بعد میفرماید، حالا نگاه کنید، فکون نسبت البعثیه فی ذاتها خاصتن، این که جزئی است و خاص، لا ينافي زيادت تخصص لها من ناحيه المعلق علي، و ان لم تكن النسبه ذات جامع ذاتي يعقل فيه معنا وسيع يصدق على ازيد. نه اینها نیست. بعد در ادامه دارن که بل تحقیق ان المعنى الانشائي و این کان جزئیان حقیقی یا الا انه یقبل تعلیق علی امر مقدر الوجود، تغییر به معنی تعلیق، و این لم یقبل تغییر به معنی تزیغ دائره المعنا، تزیغ دائره نیست، تعلیق بر امر مقدر الوجود هست. این اینجور دارن. بعد مرحوم آخون در همون بحث، حتما ملاحظه بفرمایید، کفایه طبع آل البیت علیهم السلام صفحه 97 سطر 8 و 9، اینها ایشون مرحوم آخون اونجا وقتی میخوان جواب کلام شیخ رو بدن، ببینید اشکال شیخ این هست که معنای حرفی جزئیه، جزئی قابل تغییر نیست و چون رابطه تغییر و اطلاق عدم و ملکه هست پس قابل اطلاق نیست. مرحوم آخوند اونجا پاسخ میده، ما که گفتیم وضع عام و موضوع له عام در حروف، این یه پاسخه. یه پاسخ دیگه میده، تنزل میکنه، میگه حالا اگه حرف شما هم باشه این مطلب وقتی است که ابتدا شخص یک معنای جزئی رو بگه بعد بخواد او رو قید بزنه، خب جزئی قابل تغییر نیست، قابل اطلاع هم نیست. ولی اگر همون معنای جزئی رو که میخواد افاده کنه همون ابتدا از باب زیق فمرکیه همون جزئی رو مقید کنه، او دیگه اشکال نداره. اینو پاسخ میده مرحوم شیخ. مرحوم آینائینی میگه محظور، مرحوم آینائینی محظور تمسک به اطلاق، محظورش جزئی بودن معنای حرفی نیست، محظورش لحاظ عالی اون معنای حرفیه و معنای حرفی قابله لحاظ استقلالی نیست. ایشون اشکال این میبینه. اینم مطلب بعدی. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمایند که این جواب مرحوم آخوند همچنان که جواب از کلام مرحوم شیخ هست، همچنین جواب از فرمایش مرحوم آقای نائینی هم هست، لذا اشکال نداره. پس چی شد؟ پس مرحوم شیخ گفتن معنای حرفی قابل تغییر نیست چون جزئیه، پس قابل اطلاق هم نیست. مرحوم آیه آخوند یک جواب مبنایی میدن که اصلا معنای حرفی جزئی نیست، خب اونو کار نداریم. یک جواب بنایی میدن که حالا حرف شما هم باشه، این اشکال در صورتی است که متکلم بخواد معنای جزئی رو بعد از افاده قید بزنه، خب قابل تغییر نیست. ولی از اول همون موقع افاده خودش قید بزنه از باب زیق فمر رکیه، این اشکال نداره. این بحث ها نگاه کنید همون آدرس کفایه. مرحوم آی نائینی اشکال کردن که محظور اطلاق در معانی حرفین هست که نظر نظر عالیه نه استقلالی. مرحوم آقای اصفهانی میگه این جواب بنایی مرحوم آخوند همچنان که جواب از کلام شیخ هست، جواب از کلام مرحوم آقای نائینی هم هست، که این مقدار مرتبط با بحث ما خواهد بود. نگاه کنید حالا این مطلبی که گفتیم، این تحقیق ایشون، خب این مناسب با بحث هست، دخیل هست در بحث، ولی اون چیزی که خوب انسانی مطلب رو داشته باشه اینجا، ولی اون چیزی که روی اصلی سخن هست اینجاست. ایشون در مرحوم آقای اصفهانی در نهای جلد دو صفحه 60 سطر آخر فهم بلا یخفا علیک ان حاضر جواب یندف او به ایزن، ایزن یعنی همچنان که جواب از کلام شیخ هست، یندف و ایزن اشکال و عدم قابلیت طلب للاطلاق و تغییر. این اشکال، اشکال مرحوم آقای نائینیه که طلب که مفاد هیئت هست و معناش حرفیه قابل اطلاق و تغییر نیست. چرا؟ آها، من حیث و انقلاب المعنى الحرفیه اسمیه، همینی که اینجا داشتیم، فیوجب 415 انقلاب المعنى الحرفی اسمیه. چرا موجب میشه؟ لاستدعائه ما اللحاظ الاستقلالی به نسبه الطلب، چون اطلاق و تغییر مستدعی لحاظ استقلالی هست نسبت به طلب که معنای حرفی هیئت افعال هست. چطور یندفع و چطور اندفاع؟ اینه که انهو تارتن، همین جوابی که اینجا دادیم که وحله و علی مسلکه، و چطور اندفاع اینه که انهو تارتن یلاحظ و طلب الملحوظ به طبع غیره به نحو سعه، و اخرى یلاحظ المعنى الضيق به طبع غیره، به طبع غیر لحاظ میکنیم، منتها یه وقت به نحو سعه لحاظ میکنیم، یه وقت به نحو ارزم به حضور شما این به نحو غیر سعه و به طبع غیر به نحو ضيق ملاحظه میشه. این بحث یه جواب دیگری از مرحوم حاج شیخ در درر و مرحوم امام داره که بحث مهمی هم هست که از معنای حرفی چطور ما اطلاق بگیریم، که اینا گفتن به نظرت انسانیه هست. حالا اینو دارم استطرادن عرض میکنم که ایشون مرحوم آقای اصفهانی اینم خدشه میکنه و عمل جواب صفحه 62 و عمل جواب و ان به نظر علت طلب الانشای به نظرت انسان استقلالا فهوه انسحه تا آخر. این بحث رو ایشون اونجا هم داره. در پاورقی صفحه 61 اونجا هم مطالب خوبی داره که اونجا مورد نظر قرار بدید. این هم از این. غرض این که تعبیر شد این گزارش از کلام مرحوم آخون این گزارش ناقصه، این هست که اینجا این اشکال مرحوم آخون روشن نیست. چون اگر مرحوم آخون بخواد نظر استقلالی رو بگه، بحث نظر استقلالی عالی رو بگه، خب همونطور که مرحوم آقای نائینی فرمودن با اون حرف ایشون جواب داده میشه. اگر هم بخواد رون بحث جزئی بودن معنای حرفی بگه که خودشون قبول نداره. لذا این اینجا این کلام مرحوم آخون محل اشکال هست و خود و همین تعبیر مرحوم اصفهانی در 415 و حله علی مسلکه در واقع داره اشکال به استاد میکنه با توجه به اون صفحه 60 که سطر آخر آدرس دادیم. و اون خود دیدگاه مرحوم اصفهانی که حالا برای ما مهم هم همینه، میخواییم دو دیدگاه ایشون رو داشته باشیم. خب دیدگاه ایشون، خب اطلاق رو آیا این نظر استقلالی عالی این آیا قاده هست یا نه، خب صفحه 59 اونجا جلد 2 ایشون دیدگاه خودشون رو گفتن. اطلاق و تعقید رو عبارت خوندیم با هم، هرچند گذرا بود چون الان محل بحث ما نیست، باید به عنوان اصل موضوعی ازش عبور کنیم اونجا. و همچنین اون پاورقی صفحه 61 این دو جا خویشون فرمایش خودشون رو دارن. پس دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی روشن، دیدگاه مرحوم آخون در اونجا روشن، کلامشون در اینجا روشن. حالا ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.